بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فرمایش مرحوم شیخ و مرحوم محقق عراقی رو در تفسیر این موثقه ابن ابی یعفور ملاحظه فرمودید. بر این بیان دو اشکال وارد هست. اشکال اول این است که ما اگر ضمیر رو در اون غیرهی بخواهیم به وضوع برگردانیم، گرچه از باب این که لحظ وضوع اقرب از لحظ شیء، شککت فی شیء من الوضوع و دخلت فی غیره، این لحظ وضوع اقرب از لحظ شیء و الاقرب و یمنع الابعد در جای خودش درسته، لکن چون مقام بیان حکم اون شیعه، امام علیه السلام در این موثقه در مقام بیان شیعی از وضوز که از اون شیع عبور کرده و داخل در غیر شده و شک میکند که آیا اون شیع رو انجام داد یا انجام نداد، خود روایت در مقام بیان حکم وضو نیست، در مقام بیان حکم اون شیعه. به عبارت اخرى این که در مقام بیان حکم اون شیعه یک قرینه اقواییست از اون اقربیت، اقربیت میتونه قرینه باشه بر این که ضمیر به او برگرده، اما این قرینه یعنی این که در مقام بیان حکم اون شیء هست، این یک قرینه قوی تری هست. اشکال دوم این است که من تبعیزی است برم اشکالتون اگر من تبعیزیه نباشه که وضوع با شیء یه چیز میشه دیگه، تا حالا اونم رو عرض میکنم. اشکال دوم این است که طبق بیان مرحوم شیخ و مرحوم عراقی، صدر روایت یک تجاوز مقید رو داره بیان میکنه، زیر روایت یک کبرای کلیه که اون قید درش وجود نداره. طبق بیان اینها در صدر روایت در مقام بیان تجاوز از اصل وضوع است، تجاوز خاص، اما در زیل انما الشك اذا كنت في شيء لم تجزه فرمودن اطلاق داره. بعد آمدن قیاس کردن ما نحن فیه را به مفهوم آیه نبأ. اینجا در این اشکال دوم، اولا اینی که مرحوم عراقی فرمود چنین چیزی نادر نیست و کم نیست و در کلمات هم زیاد واقع شده، این مجرد یک ادعاست. ما در یک کلامی بگیم یک کبرایی وجود داره، اما مورد اون کبرا در همون کلام مقید به یک قیدی هست، هازا نادرون جدن، در حالی که مرحوم عراقی فرمود غیر و قلیل، ظاهرا کم نیست، غیر و عزیز. ثانیاً حالا بر فرض این که چنین چیزی باشه، این استرجان داره. اگر در یه موردی مولا در مقام بیان این است که اصل اکرام عالم واجبه، بعد بیاد اینطور بیان بکنه، بگه اکرم زیدن العالم و در زیدش بگوید که یجب و اکرام و کل عالم. این مثال رو خوب دقت بفرمایید. مولا اگر اول بگوید اکرم زیدن العالم، زید عالم رو اکرام بکن، بعد بیاد کبراش رو بیان بکنه، بفرماید یجب و اکرام و کل عالمه، که زید رو هم شامل میشه. در این کلام واحد اگر از یه قرینه خارجیه بگیم که خصوص این زید عالم، یه قیدی هم داره، زید عالمی که عادل هم باشه، یعنی کبرا رو بگیم بر همون کلیت خودش باقی باشه، اما این موردش که زید عالمه، این مقید به یک قیدی بشه. به عبارت اخرى بگیم این مصداق علاوه بر این که عالمه باید عادلم باشه، اما بقیه مصادیق همون عالم بودنشون کافیه. این استهجان عرفی داره. اینی که یک مورد و مصداقی رو ما مقید به یک قید خاص بکنیم و یک کبرای کلی هم بیاییم بیان بکنیم که اون کبرا خودش اطلاق داشته باشه، چنین قیدی نداشته باشه، این استرجان عرفی داره. اشکال سوم این است که این قیاس و تشبیهی که آمدن ما نحن فی رو قیاس کردن به مفهوم آیه نبأ، اینم درست نیست. چرا؟ در تشبیه گفتن که مفهوم آیه نبأ این است که خبر عادل حجت. مورد خود این آیه کجاست؟ موردش این بود که اون شخص که رفته بود زکات جمع کنه بیاره، آمد دروغ گفت. موردش یکی از موضوعات خارجیه. خب ما بیاییم بگیم این مورد بالخصوص، یعنی موضوع خارجی، این درش خبر عادل واحد کفایت نمی کنه، مقیدش کنیم به انضمام یک خبر عادل دوم که بشه بیانه. اما کبرا به حال خودش باقیه. کبرا یعنی خبر العدل حجتون که ما از مفهوم آیه نبأ در بیاریم، این کبرا به حال خودش و به قوت خودش باقی باشه. مورد آیه که موضوع خارجی هست، این موضوع را ما بیاییم در اینجا مقید بکنیم به انضمام خبر عادل دیگر. این اشکالش این است که مفهوم آیه اصلا بحث شهادت رو دلالت نداره. مفهوم آیه دلالت دارد در عدم، منطوق میگه انجا اکن فاسقون به نبعین فتبینو، اگر فاسقی خبری رو آور تبین کنیم. مفهومش این است که اگر فاسقی رو فاسقی خبر رو آور تبین نکنیم. خبر فاسق در این موضوع خارجی به منطوق آیه اعتباری نداره. مفهومش این می شود که اگر غیر فاسق آمد خبر داد، این خبر رو قبول بکنیم. خب غیر فاسق وقتی میاد خبر میده ما خبرش رو قبول میکنیم، اما این عنوان شهادت و بیانه رو که نداره. ما اگر بخواهیم بگیم که در یک جایی بیانه میخواد قائم بشه، میگیم خواهی خبر دیگری هم به اون زمینه بشه. زمینه شدن خبر دیگر نه برای این است که بگیم این خبر غیر فاسق در موضوع خارجی این حجیتش و اعتبارش مقید به او هست، یعنی خبر العدل حجت مطلقا، مطلقا حجیت داره یعنی اعتبار داره، چه خبر دیگر به او زمینه بشود چه خبر دیگر به او زمینه نشه. در باب شهادت میگیم کافی نیست، نمیگیم اعتبار نداره، میگیم یک خبر عادل واحد که حجت هم هست فی نفسه، میگیم این کافی نیست. اگر ما در مورد این آیه گفتیم اصلا این هیچ فی نفسه هم اعتبار نداره، وقت اینجا تغییر درست میشه، در حالی که این فی نفسه خودش حجیت داره، اعتبار داره، ادله شهادت میدین یکی کافی نیست، باید یکی دیگه هم باشه. لذا این قیاس به نظر میاد این قیاس معلفارق باشه. بنابراین این تکلفی که حالا ما تعبیر میکنیم به تکلف که مرحوم شیخ و مرحوم عراقی دچار او شدن، این درست نیست. ببینید آیه در مقام این است که بگه که اگه فاسق خبر آورد اصلا فی نفسه اعتبار نداره، صد تا خبر دیگه فاسق هم به او زنگ میبشن، مفهومش اینه که عادل خبر آورد فی نفسه حجت، مطلق حجته، مطلق حجته، یعنی باز به حسب خودش، یعنی ببینید یعنی فی نفسه، بحث این که آیا کافیه یا کافی نیست یه امر دیگریه. شما میاد بگید خبر واحد در باب اصول دین و اعتقادات کافی نیست، نه این که بخواهم بگیم فی نفسه اصلا اقتضای حجیت در اونجا نداره، بگیم مفید یقین نیست، یقین نداره. چند راه دیگه مونده برای این جمع بین این دو تا صحیحه، این رو دقت بفرمایید. تا حالا چند راه عرض کردیم؟ سه راه رو تا حالا بیان کردیم، راه چهار راه رو بیان کردیم. راه پنجم این است که ما بیایم در این موثقه انما الشک و اذا کنت فی شیء لم تجزه، بگیم مراد از این شک، شک در صحت، مراد از این شیء هم کل عمله، اصلا این زین داره شک در صحت کل عمل بعد الفراق عن العمل رو بیان میکنه، و ما به این قرینه، یعنی به قرینه زین که میایم مسئله شک در فراق رو مطرح میکنیم، همین رو قرینه قرار بدیم بر این که ضمیر در غیرهی به وضو برمیگرده. اذا شککت فی شیء من الوضو و دخلت در غیر وضو، اون وقت بگیم ذی که میگه انما الشک و اذا کنت فی شیء لم تجزه، این داره فراق رو بیان میکنه. اون روز عرض کردیم ما نباید فریب این لفظ تجزه و این چیزا رو بخوریم، بگیم هر جا لفظ تجزه بود اونجا میشه قاعده تجاوز. نه، زین میگه شک در شیئی که هنوز تموم نکردی اون شیء را اعتنابش بکن، در شیئی که هنوز فارغ از اون شیء نشدی اعتناب به اون بکن، اما در شیعی که از اون شیعی وارد شدی که مفهوم این زیده شک بکنیم در صحت کل عمل وقتی که فارغ از اون شدیم. خب اگر آمدیم این رو گفتیم، این دیگه با اون صحیحه زراره سازگاری داره. در صحیحه زراره این طور بود که تا مادامی که مشغول بر وضو هستی اگر شک کردی باید اعاده کنی، اگر فارغ از وضو شدی دیگه اعاده لازم نداره. اینجا اگر ما زید رو برگردوندیم به قاعده فراق که قرینه زید در صدر هم تصرف کردیم و ضمیر در غیرهی رو به وضو برگردوندیم، روایت موثقه ابن ابی جعفر صدرن و زیلن دلالت بر قاعده فراق پیدا میکنه. اشکال این را این است که اولا ما قبلا گفتیم که وقتی کلمه شک، مرحوم شیخ هم فرمودن این رو، وقتی میگیم شک که در یک شی، این ظهور اولی دارش در شک که در وجود اون شی، یعنی وقتی میگیم شک داریم در این شی، شکک تو در انتهای رکوع رو انجام دادم یا نه، روایاتش هم ظهور در این معنا داشت. خود شک ظهور در شک در وجود داره. و ثانیاً اون اشکالی که همان قبلا به خود مرحوم شیخ وارد کردیم، اصلا این موثقه وقتی از اولش داره شروع میشه داره حکم شک در شی را بعد از این که از اون شی عبور کردیم وارد یک شی دیگه شدیم بیان میکنه. یعنی ظهور در این من الوضوع که ظهور در من تبعیضی که داره، من بیانیه، خلاف برای موارد استعمال اصل اولی در دوران بین تبعیض و بیان هم ظاهرن قصرت استعمال با من تبعیضیه باشه. شکست فی شیء من الوضوع در یک جزی از اجزای وضوع. سیاق در این است که در مقام بیان حکم یک جزء مشکوکی از اجزای وضو رو بخواد برای ما بیان بکنه، نه کل وضو را، نه فراغ بعد العمل را. لذا این جمع هم باز مواجه با این اشکاله. راه شیشم و جمع شیشم این است ببند. خب ولی حکم وضو رو میخواد به یه حکم اون شیء رو، نه عرض ما اینه، ما میگیم سیاق روایت و امام در مقام بیان حکم اون جزئه یا در مقام بیان حکم کل وضوعه؟ کدوم در مقام بیان کدوم؟ ببینید درسته اینا با هم ملازمه داره، اینا با هم ملازمه داره که اگر کسی شک میکند در کل، از باب این است که شک میکنه در این که اخلال به جزئی یا شرطی وارد شد یا نشد، و از اون طرف اگر کسی هم شک میکنه در یک جزء، سرایت میکنه به این که کل مشکوک بشه. اینا درسته، ولی میخواست تو عرض ما اینه که امام در مقام بیان چی؟ وقتی امام فرمد اذا شککت فی شیء من الوضوء و دخلت فی غیره، میخواد حکم اون جزء مشکوک رو بیان بکنه. البته اگر حکم اون جزء مشکوک بیان شد ملازمه داره حکم کلا بیان بشه، ولی اولا و به ذات در مقام بیان حکم اون جزءه، نه در مقام بیان حکم اون کل. اگر بیانیه بگیریم بله، اگر بیانیه بگیریم که هم میشه، نه من طبیعیه اکثر از من طبیعیه، نه در موارد استعمال شما دقت بکنید من تبعیدی موارد استعمال شد من بیانیه بیشتره. حالا این رو به مغنی مراجعه کنید، ببینید اونجا ابن هشام چیزی داره در این بیانیه. اینجا ظهور در من تبعیدیه داره، شکست فی شیء. خب امام فرا شکست میزه الوضوع، این که فی شیء من الوضوع اصلا نیاز نبود. یعنی بیانیه جایی میاد که اول لازم باشه یک امر مبهمی بیاد، بعد نیم بیاد بیان بکنه او رو. خیلی خوب میخواد اونجا بگید که اوسان اون عرض میشود که علت اصلی و اون ملاک قبهش رسودن او رو میخواد بیان بکنه. بلا درست اونجا میگو خشتن اول اوسان، میخواد بیان بکنه که اوسان مصداق مهم رجسه و به ملاک رجس باید از او اجتناب بکنه. نه خیلی در نمیدونه، مگر به قرینه آیات دیگه یا روایت باشه، ولی از خود اوسان رجس بودن در نمیدونه. راه دیگه این است که ما بیاییم در اینجا بگیم که این انما شک و اذا کنت فی شیء لم تجزه، شک بعد الفراقه، اما در جزئی از اجزای عمل، یعنی عنوان مفاد کانه تامه در مثال قبلی، مفاد کانه ناقصه در راه قبلی کانه ناقصه بود، بیم شک میکنیم بعد الفراقه در صحت عمل میشه کانه ناقصه. اینجا میگیم در جزئی از اجزای عمل به عنوان کانه تامه. خب اینم با صدر روایت که میگه شکست فی شیء و دخلت فی غیره، این ظهور در این داره اون شیء یک محلی داره، شما از اون محل عبور کردید به محل دیگر. اینی که بگیم عمل ما تموم شد، حالا شک میکنیم الله اکبر رو آوردیم یا نه در اول نماز، اینجا نمیگن شکست فی شیء و دخلت فی غیره. این ظهور اولی دخلت فی غیره یعنی به مجرد دخول در غیر که محل بعد از او هست برای شما شک حاصل میشه، نه بعد العمل. اینم خلاف ظاهر ما قبله. بله خیلی خوب، حالا ببینید ما اینا رو عرض میکنیم، آخرش میایم ببینیم که یه راهی پیدا میکنیم که اصلا خلاف ظاهر نباشه. اگر نتونستیم پیدا بکنیم، حالا عرض میکنم آخر باید چه کار کنم. ما قبلا خب این راه ها رو ملاحظه فرمودیم، ما قبلا اگه در ذهن شریفتون باشه اونجایی که داشتیم نظریه امام رو نسبت به او بحث می کردیم، در این روایت انما شک و اذا کنت فی شیء لم تجزه، ما گفتیم ظهور صدر روایت که میگه اذا شکست فی شیء من الوضوء و دخلت فی غیره، این انما شک و فی شیء فی جزء، یعنی ما باشیم و ظهور عرفی اولی روایت همین انما شک و اذا کنت فی شیء فی جزء، اصلا فراق عنوان کون فی شیء نیست. اگر مولا رو قاعده فراق رو بگه، خب این همه ما روایات فراق رو داریم، بعد ما تفرغ من صلاتک، این رو کلمه فی دقت بفرمایید شما اینجا این نما شکو یعنی شک معتبر ازا کنت فی شیئن یعنی در همون جزئی هستی که هنوز عبور نکردی از اون جزء فی شیئن رو ظرفه بالاخره این ظرف از شما سوال میکنیم که این ظرف متعلقش چیه یعنی آدم شاک در این ظرف الان این کسی که شک کننده است فی شیئن در اون زمان این یکی یا شکش در اون زمانه بین این دوتا فرق میکنه ممکن است که شاک بعد العمل شک بکند در یک جزئی در داخل عمل این انسانی که بعد العمل شک میکنه بهش میگیم شاک این درست بعد العمل صار شاکن اما شکش در چه زمانیه؟ در اون جزء در این عمل یعنی متعلق شکش جزء این العمله روایت نمیخواد بگه ظرف شک کجاست روایت داره ظرف کون و ظرف شاک رو بیان میکنه میفرماد انما شکو اذا کنت یعنی اذا شککت ظرف شاک در این عمل فی جزء لم تجزه از اون عمل هنوز تجاوز نکرد ما قبلا ظهور روایت رو همین قرار داده بودیم ابتداعا البته خب اگر الان هم آمدیم این رو گفتیم خب روایت این رو داره بیان میکنه نتیجه این میشه کبرا یک قاعده کلی تجاوز رو داره بیان میکنه میگه در هر جزئی که از اون جزء تجاوز نکرده بودی باید به شکت اعتنا بکنی اما اگر از اون جزء تجاوز کردی دیگه اعتنا لازم نیست کبرا داره قاعده تجاوز رو برای ما بیان میکنه لیکن این مورد روایت که در مورد وضوع هست با قرینه اجماع باید بیم در صدر روایت تصرفی بکنیم که قرینه اجماع بیم بگیم که این صدر روایت هم باید وضوع رو کلش رو یک عمل واحد ما قرار بدیم نه این که با زید بخواهیم این حرف رو بزنیم با زید که نمیشه این حرف رو بزنیم زید داره قاعده تجاوز رو از ما بیان میکنه در صدر روایت اگر آمدیم گفتیم اجماع میتونه اینجا بیاد تصرف کنه ضمیر در غیرهی رو به وضو برگردونه خب یک را که ما باز در همینش هم قبلا اشکال میکردیم گفتیم اجماع نمیتونه در مدلول اجتماعی یک روایت تصرف بکنه به نتیجه روی قانون تفکیک که در حجیت ما میگیم آقا صدر روایت مخالف با اجماع بذاریم کنار زید روایت قاعده تجاوزش اصل میکنیم ما روی این قانون این که در یک کلام میشه تفکیک که در حجیت کرد باید بگیم صدر روایت مخالف با اجماع بذاریم کنار زید روایت قاعده تجاوز رو داره بیان میکنه ما بهش عرض میکنیم بله؟ حالا شهرت فتوایی هست اجماع هم هست اگر اجماع رو بودیم بله اجماع عرض میشود که مستند به این روایت صحیح زراره است اونم از کار میفته منتها این صحیح زراره اینطور بیایم بگیم که خب اینم اشکال خوبیه
وقتی ما اجماع را از کار انداختیم چه کار باید بکنیم؟ باید بگیم آقا صدر روایت مورد اعراض واقع شده، این که مسلمه، صدر روایت روش عمل نکردن. از باب این که مورد اعراض واقع شده صدر روایت رو بذاریم کنار، زید روایت که کبرای کلی قائل تجاوزه هاش اخذ میکنیم. این نهایت چیزیست که میشه در مورد این موثقه گفت که ما صدر روایت رو یا به خاطر اجماع کنار بذاریم، مخالف با اجماعه. مثل سایر موارد شما اگر یک خبر واحد داشته باشید در مقابلش هم یک اجماع باشید، اجماع مقدم میشه بر اون. یا اگر ما در اینجام در اجماع شبهه داریم که مدرکی هست، بیاییم صدر روایت رو به خاطر اعراض مشهور عرض میکنم او رو هم کنار بذاریم. بفرمایید که خب شما دیروز گفتید اعراض مشهور اگر مستند به این صحیحه ضرار باشه، اینجا فایده ای نداره اعراض مشهور. در حقیقت ما به خاطر اعراض مشهور نیامدیم صبر رو کنار بذاریم. این صحیحه ضراره منشأ اصلی و منبع اصلی خود صحیحه ضراره شده، مشهورم به خاطر این صحیحه ضراره آمدن عرض میکنم که این فتوا رو دادن. اگر این راه رو هم بستیم، نتیجه این میشود که بگیم آقا این روایت به طور کلی برای ما اجماع داره، ما نمیتونیم یک معنای ظاهری ازش بفهمیم. نتیجه این میشه صحیحه ضراره روایت از مدلولش خیلی روشن، موثقه ابن علی یعفور اجماع داره، مجمل با مبین نمیتونه تعارض بکنه. مجمل با مبین قدرت برای تعارض رو نداره. اینجا میگیم این مجمل رو به طور کلی کنار میگذاریم. این عرض میکنم که یه مقداری بحث راجع به این موثقه ابن علی یعفور مخصوصا به این قسمت آخر عرض ما، این در جاهای دیگه فقه هم به درد میخوره که اگه دو تا روایت دو تا دلیل رو هم تعارض کردن، اگر یکیش مجمل بود مجمل به درد نمیخوره. چرا؟ برای اینکه یک ظهوری که روشن داشته باشه قابل عرض باشه ما نداریم، احتمالات مختلف داده میشه. شما اگر یه دلیلی یک ظهور روشنی داشته باشه میتونه با دلیل دیگه معارضه بکنه، اما وقتی خودش اجمال داشت این نمیتونه معارضه بکنه. نتیجه بحث این شد در این که قاعده تجاوز در باب وضوع جریان نداره، تردیدی نیست، و برای حل این صحیحه و موثقه ما آمدیم شیش را بیان کردیم که تمام این شیش را اشکالاتی بهش وارد بود. یه راه روشنی که اشکالی به اون وارد نباشه ما پیدا نکردیم. آخرالامر باید بگیم موثقه اجماع داره، به خاطر اجماعش کنار بگذاریم، صحیحه رو حذف می‌کنیم. اون وقت بحث بعدی این است که آیا غسل و تیمم ملحق به وضو هست یا نه، اینو شما فردا عرض میکنیم. صلی الله علیه.